بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف سلام عرض میکنم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و فرصت داشته باشید با پرسمان تاریخی همراه باشید و بشنوید پاسخهای کارشناس محترم این برنامه جناب استاد پیشوایی رو به سوالات تاریخی خودتون. بحث رو آغاز میکنیم با خیلی مقدم خدمت جناب استاد پیشوایی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جایی که هستند سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف که اگر مایل هستید سوالات تاریخیتون رو با این برنامه در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی به ذهنتون میرسه که میخواید ما رو از شنیدن و دانستنش بهره مند بکنید، شماره های روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هم در اختیار شماست. میتونید مطلبتون رو از طریق پیام کوتاه برای ما ارسال بکنید. حتی المقدور در آغاز پیامکتون عدد 304 رو به عنوان شناسه پرسمان تاریخی فراموش نفرمایید. شماره 30553. 30553 شماره سامانه پیامکی رادیو معارف. با پرسمان تاریخی همراه باشید. نخستین سوال آماده پخش رو خواهیم شنید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما و عوامل برنامه. اگه اجازه بدید یه چند تا سوال از کارشناس برنامه‌تون داشتم که دوست کنن جوابگو باشن.
خواهش
می‌کنم. سوال اولم این هست که حضرت زهرا چندمین فرزند رسول خدا بودن و اینکه چرا در مورد زمان تولد ایشون اختلاف هست و اینکه قول معروف بین شیعه چه مستنداتی داره. تشکر می‌کنم از برنامه‌تون.
خواهش میکنم. ایشالله مرسن میشه خانم. از کجا تماس میگیرم؟
از قم تماس میگیرم.
بله. این سوال مناسبت داره با ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها. بفرمایید که حالا چند بخش هم داشته. اول بفرمایید که چند تا فرزند رسول خدا بودند حضرت زهرا سلام الله علیها.
اگر ابراهیم را در نظر نگیریم که بعدا در مدینه متولد شد از ماریه قبطیه و در 18 ماهگی از دنیا رفت، اگر ابراهیم را در نظر نگیریم، بقیه فرزندان حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه را در نظر بگیریم، حضرت زهرا سلام الله علیها کوچکترینشون بوده، آخرین فرزندشون بوده.
بله.
و بنابر مشهور در بین شیعه ایشون در پنجم بعثت متولد شده، یعنی تنها فرزندیه که در عصر اسلام متولد شده.
بله.
در حالی که مشهور در بین اهل سنت اینه که ایشون 5 سال پیش از بعثت متولد شده، بنابراین اختلاف بین دو قول 10 ساله.
بله.
و اما سوال فرمودن که مستند اختلافش چیه. مثل همه موارد اختلافی تاریخ، در تاریخ موارد اختلاف مخصوصا در جزئیات زیاد داریم. بعضی از مورخان سال پنجم بعثت رو نوشتن، بعضی ها پیش از بعثت نوشتن، و یکی از چیزهایی که کمک کرده اختلاف به وجود بیاد، یعنی مسئله تولد ایشون پنجم بعثت مطرح بشه، سن ایشونه. وقتی میان میگن ایشون در سن 18 سالگی از دنیا رفت، این تشویق میکنه به تولد ایشون در سال پنجم بعثت. بله، اینا اجمالاً چیزیه که میشه در این زمینه.
این که قول معروف میان شیعه سال پنجم بعثت هست، به تبع ایشون در هنگام شهادت حدود 18 سال داشتن، این مستندش چیه؟ چون در سوال هم بود.
خب تصریح میکنم مورخان که در سن 18 سالگی از دنیا رفت،
مورخان شیعه.
بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشاءالله که خواهر گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
البته کتابایی هست میتونن این خواهر گرامی مطالعه بفرماین. نوع کتابایی که نوشته شده راجع به زهرا سلام الله علیها، راجع به سنیشون هم بحث کردن و بررسی کردن، از بیان این خواهر گرامی از قم برمی آمد که اهل مطالعه است و میتونن به کتابای مربوط به حضرت زهرا سلام علیها مراجعه کنن.
حالا اگر یک دو نمونه اسم ببرید در تایید مدارک بفرمایید.
مثلا زندگانی حضرت فاطمه سلام علیها تألیف مرحوم استاد سید جعفر شهیدی.
بله.
خوب بررسی کرده ایشون این اختلاف در تاریخ تولد حضرت زهرا سلام علیها.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی شماره پیامکی رادیو معمولی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. شماره پیامکی رادیو معارف 3553.
جمعای پیشوای چندی پیش سال روز وفات جناب ام البنین رحمت الله علیها مادر بزرگوار حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو سپری کردیم. به این مناسبت من سوالی رو بخونم که مربوط به ایشون هست. پرسیدن آیا از زندگی جناب ام البنین پیش از ازدواج با حضرت امیر علیه السلام اطلاعاتی در دست هست؟ آیا ازدواج دیگری داشتند؟ از نحوه برخورد ایشان با حضرت امیر و تعداد فرزندانشان در تاریخ چه مطالبی نقل شده است؟
راجع به زندگی ایشون قبل از ازدواج با امیرالمومنین علی علیه السلام متاسفانه اطلاعی در دست نیست یا مثلا به دست ما نرسیده.
بله.
و همچنین آیا قبلا ازدواج کرده بوده نه یا نه، اینم باز هیچ سندی هیچ مستندی دست ما نرسیده.
بله.
و اما برخوردش با امیرالمومنین علی علیه السلام تا اونجا که از تاریخ استفاده میشه خوب بوده و ما فرزندانش همجور که نوع شنوندگان عزیز و گرامی طبعا میدونن، ایشون 4 فرزند پسر از امیرالمومنین علی علیه السلام داشته: ابوالفضل عباس، جعفر، عثمان و عبدالله. و عرض کنم که اینا هر 4 در کربلا در رکاب امام حسین سلام علیه به درجه شهادت رسید.
رحمت خداوند بر همه این بزرگواران. بسیار خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده با ادامه برنامه پرسمان تاریخی از رادیو معرف همراه باشید.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی
بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید. از آقای پیشبایی کارشناس محترم برنامه یه سوال داشتم.
بفرمایید.
در خدمتم. که آیا کربلا و نجف جزء ایران بوده یا خیر؟
خیلی متشکرم. سوال شما هستم. شما
خوب. ممنونم. خداحافظ.
بسیار خوب. سوال رو با هم شنیدیم. اول بفرمایید جناب استاد آیا اصلا جزء ایران بودن تا بعد حالا ببینیم که کی از ایران جدا شدن.
بله. ظاهرا مقصودشون ایران پس از اسلام دیگه، ایران در دوره اسلامیه. و ایران بعد از دوره اسلامی هم مراحلی بوده. مثلا یه وقتی فرض بفرمایید آل بویه در قرن 4 و 5 ایران هم مثلا به نوع جزء تابع بغداد بوده. خب اون زمان کربلا و نجف هم میشه گفت که جزء این کشور بود. ولی من خلاصه عرض میکنم ادواری که پایتخت ایران تهران بوده، اصفهان بوده، قزوین بوده، در این ادوار جز ایران نبودن این دو شهر.
بله. بسیار خب. طبعا اون بخش دوم سوالشون هم پاسخش روشن دیگه است. که از ایران جدا شدن که میگیم
هیچ وقت نبودن. ایران نبودن.
بسیار خوب. سوال دیگه رو با هم دیگه بشن.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام خدمت استاد پیشوایی، سوال داشتم از محضرشون، اینکه با توجه به اینکه محل حکومت مأمون مربوده، پس چرا امام رضا علیه السلام در طوس یا مشهد فعلی به شهادت رسیده؟ این دو شهر فاصلهشون چند کیلومتر هستش؟ تشکر میکنم از عوامل برنامه پرسمان. خدا حافظ.
خب بفرمایید. به هر حال اشاره‌ای هم هست به ماجرای زندگی امام رضا علیه السلام، محل اقامتشون و محل شهادتشون، توضیح بفرمایید.
بله، این موقعی بوده که مأمون میخواسته برگرده بره به بغداد و امام رضا سلام علیه را میخواست با خودش برگردونه بره بغداد. بله. درسته با مرو فاصله داره و ابتدا در مرو بوده، ولی این زمانی بوده که مأمون با جنگی که با برادرش امین رخ داده بود و او مقر حکومتش در بغداد بود، دی امین کشته شده بود.
بله.
و مأمون می‌خواست برگرده و بره در بغداد اونجا حکومت کنه، بنابراین می‌خواست از مرو برگرده به بغداد و امام رضا و همراهان را می‌برد با خودش بغداد که در بازیش رسیدن به محل فعلی شهادت و دفن امام رضا سلام الله علیه و اونجا شهادت امام رضا اتفاق افتاد.
تمام یک اقامتی اونجا داشتن یا در بین مسیح بوده؟
بله، اقامت کوتاه بوده.
اقامت کوتاهی داشتن. بسیار خوب، خیلی متشکر. جناب استاد، حالا که بحث درباره امام رضا علیه السلام شد و اشاره شد به این امام بزرگوار، سوال دیگری رو خدمت شما قرائت بکنم. پرسیدن در مباحث تاریخی مربوط به زمان امام رضا علیه السلام از قیام های علویان یاد می شود و می گویند یکی از اهداف مأمون این بوده که به واسطه ولایت عهدی امام رضا علیه السلام این قیام ها را سرکوب کند. منظور از علویان چه کسانی است؟ آیا همان شیعیان بودند؟ در این صورت می باید گوش به حرف امام رضا باشند، ولی ظاهرا خودشان مستقل از امام رضا ادعای حکومت داشتند. درباره این گروه لطفا توضیح بدهید.
وقتی گفته میشه در زمان امام رضا سلام الله، در زمان مأمون علویان قیام کردن، مثل اون حسین شهید فخر که عرض کردم.
بله.
مقصود سران سادات حسنی بودن.
بله.
و بزرگان علویان یعنی سادات حسنی، اینها تحمل نمی کردن حکومت عباسی را با ظلم و ستمی که پیش آمده بود، و نمی تونیم بگیم همه اینها مثلا شیعه مخلص و مطیع و پیرو امام رضا علیه السلام بودن. بررسی ها نشون میده که نوعا اینا شیعه زیدی بودن، خیلی اطاعت از امام رضا سلام الله نمی کردن و گاهی ترکیب سپاهی نام ترکیب مکتبی نبود، افراد ناخالص هم در میان سپاهی نام بودن. مثلا یکی از سادات و علویانی که اون زمان قیام کرد زید النار بود، برادر امام رضا علیه السلام بود، در بصره قیام کرد، چون افراد را می سوزون، خانه را می سوزون، آتش افروزی می کرد، گفتن زید النار، زید آتش.
بله.
کار کردش، عمل کردش اصلا درست نبود. امام رضا سلام الله علیه یه بار که با هم روبرو شدن، حضرت به شدت ازش انتقاد کرد، از زید النار. این که گفته میشه علویان، مقصود این افرادن. حالا ارتباطش با ولیعهد امام رضا به این صورته که میگن مأمون که پیشنهاد ولیعهدی را به امام رضا علیه السلام کرد، اصلا ابتدا گفت شما خلیفه باشید، که اگر مثلا امام رضا فرزند قبول میکرد خودش میشد وزیر.
بله.
تا حضرت قبول نکرد، گفت پس خود ولیعهد باشه. خب امام رضا میدونیم که با اون شرط و شروط که در امور کشور مداخله نکنه قبول شد.
بله.
این سیاست مأمون سیاست چند وجهی بوده، چند بعدی بوده، اهداف متعددی را همزمان با این سیاست تعقیب میکرده. یکی از اینا خالی کردن زیر پای این سادات و علویان بوده که مشروعیت اینها را سلب کنه. که آقا در میان اهل بیت، در میان سادات و نسل امام حسن و نسل امام حسین، یه بالاتر علی ابن موسی رضا که ما نداریم، که امام رضا سلام الله علیه بفرمایید این شد ولیعهدی، حرف حساب شما چیه؟
این خودش شده حکومت دیگه، با کی میخواد بجنگید؟
ولیزا میگن همین جورم شد. میگن در اون مدت کوتاه دوران ولیعهدی امام رضا سلام الله علیه فروکش کرد این انقلاب ها، یعنی سیاست مأمون جواب داد.
بله.
مقصود اینه. و سوال اینه که شیعیان، نه، این رهبران این قیام ها سادات علوی بودن و عرض کردم بعضی از اینا آدم های آزاده بودن، واقعا کاسه صبرشون لبریز می شد، تحمل نمی کردن، گاهی قیام هاشون اصلا حساب شده نبود، حالت انتحاری داشت و پیدا بود که مثلا شکست می خورن. بعضی هاشون هم هر شنوی از امام بغ نداشتن و توزی شیعانی زیدی بودن. بلیزا یه سوال هم هست، حالا اینجا جز سوال نیست و جاش نیست، موضع ائمه علیهم السلام در برابر این قیام ها چی بوده؟ ائمه ما اینا را علنا تایید نمی کردن.
بله.
چون عواقب داشت. علنن تایید نمی کردن، نهیم نمی کردن، چون به هر حال اینا به هر حال ضربتی به حکومت ظالم می زدن. ولی گاهی محرمانه به اینا می گفتن راهی که شما می رید منتهی به شکست می شه.
بله.
به سران این قیام ها امام اول گاهی می فرمود چی می شوی. مثلا امام موسی بن جعفر سلام الله به حسین شهید فرق فرمود که تو کشته می شوی. ولی حالا که این راه را انتخاب کردی کوشا باش.
بله بسیار خوب. پس این علوی در اینجا به معنای پیرو علی علیه السلام نیست، از نسل علی علیه السلام.
از نسل منه.
ولی این که از جهت اعتقادی شیعه به معنای
بله 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 به معنی شیعه نه، به معنی از نسل علی علیه السلام بودن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دوستان شنونده، پرسمان تاریخی رو میشنوید از رادیو معارف.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
یه سوال داشتم از کارشناس برنامه‌تون آقای پیشوایی.
بفرمایید.
عاقبت حجاج ابن یوسف ثقفی واسه من چی شد؟
ممنون از تماس. خدا نگهدار.
خدا حفظ شما.
خب یه سوال بفرمایید. سوال کوتاه ولی ممکن از زیادی برای بعضی شنوندگان دونستن پاسخش مهم باشه که این فرد صفاق و خونخوار به هر حال چه اتفاقی براش افتاد آخر کار.
حجاج ابن یوسف ثقفی همچون که فرمودید اون آدم خونخوار و جنایتکار که هزاران نفر را مظلومانه کشت، در سال 95 از دنیا رفت.
بله.
ولی در سبب مرگش و مناسبت مرگش می نویسن که یکی از کسانی که این مرد بیرحمانه و او را مظلومانه به شهادت رسان سعید ابن جبیر بوده. سعید ابن جبیر از تابعین بوده، مفسر بوده و از شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام و از شاگردان و خلاصه دوستان عبدالله ابن عباس بوده و حجاج ابن یوسف ثقفی شکار می کرده شیعیان امیر المومنین علی علیه السلام را در اون زمانی که از طرف عبدالملک ابن مروان مسلط شده بود به عراق. هر جا اینا را پیدا می کرد به شهادت می رسند، مثل کمیل ابن زیاد نخعی و دیگران. بالاخره سعید بن جبیر را دستور داد دستگیر کردن و او را مظلومانه به شهادت رسند. و بعد از کشتن سعید ابن جبیر این خوابای وحشتناک میدید، اصلا خواب آرام نداشت. به محض اینکه خواب میرفت بیدار میشد، میگو مالی ولی سعید ابن جبیر، مرا با سعید ابن جبیر چه کار. و بعد از 15 روز از قتل سعید ابن جبیر مرد، یعنی بی ارتباط نبوده مرگش با قتل سعید ابن جبیر. من از باب معرفی کتاب عرض میکنم که کسانی که علاقمندن در مورد این مرد جنایتکار و عاقبتش که به این کیفیت از دنیا رفت مطالعه کنن، علاوه بر این که در نبا نوشته شده مخصوصا مرگ سعید ابن جبیر نوشتن، هر جا که زندگی نامه سعید ابن جبیر نوشتن زیلش مرگ نوشتن. یکی از علمای نجف به نام جناب آقای محمد بحرالعلوم کتاب مستقلی نوشته راجع به حجاج، کتاب خوندنیه، عربی البته، کتاب کم حجمه ولی خوندنیه. این قضیه را آقای بحرالعلوم هم در کتاب حجاج آورده. و جالبه که مسعودی، علی ابن حسین مسعودی، در کتاب التنبیه و الاشراف در صفحه 347 می نویسد که وقتی حجاج مرد جنازه رو گذاشته بودن، زنش آمد یه رباعی خوند، دو بیت شعر خوند، معلوم میشه زنش هم این را آدم شیطانی و آدم جبار میدونسته. زن بله مسعود نبی ولی میگه زنش گفت که الا یا ایها الجسد المسجى لقد قرت بمثل عیون، ای جسدی که الان دراز کشیدی جلوی ما، با مرگ تو چشمای خیلی ها روشن شد، یعنی خیلی خوشحال شدن که تو افتادی مرد. و کنت قرین شیطان رجیم، تو دوست و همراه شیطان رجیم بودی، فلما مت سلمک القرین، وقتی مردی دوست شیطان تو رو رها کرد و رفت. این شعریه که بیان زنش بعد از مرگش
تو واقعا هم قاعدتا باید با مرگ یه همچی آدمی خیلی
بله گفت که لقد قررت اکل اویون، ما با مرگ تو روشن شد.
خیلی متشکرم از شما، انشالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
تاریخ آینه عبرت است و دست‌آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
یکی از سوالات پیامکی رو خدمت شما قرائت بکنم جناب استاد. آقای خانومی با شماره 0918 و 4 شماره پایانی 6983 نوشتن سلام خسته نباشید، از استاد عزیز خواستم سوال کنم که آیا مادر آقای امام زمان درست است که از نوادگان حاکم مصر بوده است؟ بفرمایید اگر این مطلب درست بگن از چون چیزی که معروف است غیر از این است، بفرمایید شما.
در مورد این که مادر حضرت مهدی سلام الله علیه کی بوده 3 روایت هست. یک روایتش که در ایران بین ماها مشهوره، گویا سوال کننده اشارش به اونه ولی سوال را درست تقریر نکردن.
بله.
اون که مشهوره و مرحوم صدوق در بعضی از کتاباشون نقل میکنه اینه که دختر یشوعا پسر پادشاه قیصر روم بوده، یعنی مسیحی بوده. ایشون میگه مصر، نه صحبت مصر نیست. 3 روایت هست، 3 نقل هست در مورد این که مادر امام زمان سلام الله علیه بوده. یکیش اینه که اصلش مسیحی بوده، پدرش یشوعا بوده و یشوعا پسر قیصر روم بوده، پادشاه روم بوده. حالا میگن که چطور شده که منتقل شده به خانه امام عسکر سلام الله علیه. میگن در بعضی از جنگا اسیر شده بوده و جز اسرا خلاصه منتقل شده به کشور اسلامی و توسط نماینده امام عسکر سلام الله علیه خریداری شده و اینجوری شده که منتقل شده به خانه امام عسکر سلام الله علیه.
پس این نکته که گفتن آیا درست است که نوادگان حاکم مصر
نه نه
نیست، اشتباه من رومه
بله قیصر رومه. البته عرض کردم این یه نقل، 2 نقل دیگه اینه که نه، این مثلا یه نقل اینه که کنیز حکیمه خاتون عمه امام عسکری سلام الله علیه بوده و یه نقلم اینه که باز کنیز بوده در خانه او متولد شده.
بله.
3 نقل هست و نقلی که این سوال کننده محترم چه کردن یکی از 3 نقله. بله. البته اون این نقل و نقل اولی که ایشون اشاره کرده در ایران بیشتر مشهوره.
29-10-551 با پیش شماره 0-251 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمید.
با عرض سلام خسته نباشید، سوال داشتم خدمتتون.
بفرمید.
این که استاد یکی از برنامه ها به تعریض از عباس عمای پیامبر نام بردن و اینکه در حمایت از رسول خدا و فضایلشون در حمایت از امیر مؤمنان علیه السلام کوتاهی کردن، پس این که برخی میگن در پیمان عقبه نقشه اساسی در برگزاری ملاقات داشتن درست نیست؟ آیا ممکنه که این نقشه‌ای بعداً اضافه شده باشه؟ متشکرم.
خواهش می‌کنم. ممنون از تماستون.
خواهش می‌کنم. خدا
نگهدار. موفق باشین. خدا نگهدار.
سوال رو با هم شنیدیم. ظاهراً در 3-4 برنامه پیش بود جناب استاد که درباره عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله سوالی مطرح شده بود، در اونجا شما پاسخ فرمودید و اشاره کردید به تاریخ مسلمان شدن ایشون که ایشون حتی در جنگ بدر هم شرکت داشتن علیه مسلمانان و اسیر هم شدن و اون ماجرایی که نقل کردید. حالا گفتن که برخی میگن که در پیمان عقبه نقش اساسی داشته، خب پیمان عقبه قبل از هجرت رخ داده، اینا چطور با هم دیگه قابل جمع، آیا درسته یا نه؟ و اون احتمالی هم که دادن بررسی بفرمایید.
بله، در جریان بیعت عقبه دوم که در سال 13 بعثت رخ داده، در کتابای سیره و تاریخ آمده که حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه شبی که پیمان عقبه دوم پای گردن عقبه در منا منعقد شد، نمایندگان 74 نفر 75 نفر نمایندگان شهر یثرب آمده بودند، یا نو مسلمان های شهر یثرب آمده بودند و با رسول خدا قرار داشتند که در نیمای شب در پای گردن عقبه با هم دیدار داشته باشند. در سیره ها و کتاب های تاریخ اسلام آمده که حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه همراه عمویش عباس ابن عبدالمطلب به دیدار نمایندگان یثرب رفت. سوال کننده اشاره به این میکنه، خب مثلا این نشون میده که مثلا عباس فرض بفرمایید مسلمان بوده که با حضرت رسول همراهی میکرده در یه جلسه که قرار بوده محرمانه برگزار بشه. بله، ایشون درست میفرماین، این در کتابای تاریخ آمده. ایشون میفرماین که این با اون ادعای شما که عباس تا فتح مکه مسلمان نشده بوده با اون ادعا سازگار نیست. من عرض میکنم که دو احتمال میدن اینجا. یک احتمال اینه که این که حضور عباس ابن عبدالمطلب در جریان پیمان عقبه دوم را مورخان که در زمان بنی عباس نوع این کتابای تاریخ ما نوشته شده، این را مورخان وارد تاریخ کردن
برای اینکه یک
برای خوش آمد
خلفای عباس.
نوع کتابای تاریخ اسلام ما میدونید دیگه.
بله.
و اهل فضل و حوزوی و دانشگاه میدونن نوع کتابای ما در قرن سوم و چهارم و پنجم نوشته شده که همه اینا زمان لابد بنی عباس بوده.
بله.
میگن برای خوش آمد بنی عباس خلفای عباسی مثلا چه کردن و نمیتونستن جوری دیگه بنویسن، نمیتونستن بگن بابای اینا جد بزرگ اینا تا فتح مکه بت پرست بوده، نمیتونستن اینو بنویسن.
بله.
احتمال دوم که هر دو احتمالم قابل جمعه اینه که اون عباسی که اسمش برده شده در عقبه دوم نه عباس ابن عبدالمطلب، عباس ابن نزله انصاری بوده و این دوتا عباس با هم اشتباه شده. و از محققان ما استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی این بحث را در کتاب الصحیح من سیرت نبی الاعظم جلد 2 صفحه 208 آورده، یعنی هر کس میخواست ببینه اگر چاپش هم فرق کرد در جریان عقبه دومش میاره و تشکیک میکنه.
بله.
میفرماید که ما شک داریم عباسی که میگن عباس ابن عبدالمطلب باشه، احتمال داره عباس ابن نزله انصاری باشه. به چی دلیل؟ به دلیل اینکه بعضی از نسب نویسا رجال نویسا گفتگویی که از عباس ابن عبدالمطلب در پیمان عقبه دوم نقل شده این را از عباس ابن نزله نقل میکنند.
بله.
چون عباس داره که اونجا در اون نصف شب که گفتگو داشتن با نمایندگان یثرب، عباس به اونا گفت که شما میخواید برادرزاده من بیاد به شهر شما ولی حسابشو بکنی، اگر که روی حرفتون هستی فردا آمد به شهر شما، واقعا پایبند قول و قرارتون هستی، واقعا از او حمایت میکنید، بیاد به شهر شما و یا نه در شهر خودش در میان قومش عزیز و محترمه.
بله.
بعد در بعضی از منابع تاریخی و رجالی این صحبت ها از قول عباس بن نزله انصاری نقل شده. بله. یعنی جزء همان 75 نفر بودند که او از باب خیرخواهی بلند شد این حرفا رو گفت.
در واقع به همشهری های خودش
به همشهری خودش گفت که پیغمبر اسلام را چه وقت نبرید اونجا و پشتش رو خالی کنید و اونجا گرفتار بشه. و به عنوان نمونه ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه در مدخل عباس در لغت عین در ردیف عین شرح حال عباس ابن نزله نقل میکنه، این حرفا رو از عباس ابن نزله انصاری نقل میکنه. نفر بعدی او عباس ابن عبدالمطلب اینا رو از اون نقل نمیکنه.
بسیار خوب، حالا احتمال داره پس با این حساب با توجه به شهرتی که عباس عموی پیغمبر داشته، حالا بعدها مورخین بعدی این کلمه عباس رو دیدن و
احتمال اینه که این دوتا با هم اشتباه
شده باشه. اما نکته‌ای که اشاره کرده بودن ایشون تو سوالشون و شما هم تلویحا تایید فرمودید که ممکنه به هر حال اضافه شده باشه بعدها، این نکته مهمی است در مطالعه تاریخ، یعنی اینکه در چون نویسنده در دوره عباسی داشته مینوشته، ممکنه بعضی چیزا رو برای خوشایند اونها
بله این
تغییراتی داده باشه.
اساسی تاریخ میدونن از آسیبای تاریخه. یک نکته ای را اشتباه نکنم، مرحوم استاد دکتر محمد ابراهیم آیتی بیرجندی اشتباه نکنم در مقدمه کتاب البلدان یعقوبی نقل میکنه، یعقوبی مورخ که تاریخ یعقوبی رو داره، کتاب دیگه ای داره به نام البلدان
در
جغرافی هست. هر دو اینا را مرحوم دکتر محمد ابراهیم آیتی بیژن ترجمه کرد. ظاهرن در مقدمه البلدان یا در مقدمه ترجمه تاریخ یعقوبی ایشون به این نکته ظریف اشاره میکنه، میفرماید که یعقوبی که در زمان بنی عباس زندگی میکرده، چون در 292 میگن یعقوبی فوت کرده پس در قرن سوم زندگی میکرده، دقیقا با زمان اونم زمان قدرت بنی عباس بوده. ایشون میفرمایند که یعقوبی از بعضی از خلفای گذشته عباسی انتقاد کرده، نسبت به اون زمان از خلفای قبل از اون زمان انتقاد کرده و این به این جهت بوده که یعقوبی یه جا مستقر نبوده که نگرانی داشته باشه از حکومت عباسی. یعقوبی جهانگرد بوده، رحاله بوده، یه جا بند نمی شده، بنابراین نگرانی نداشته که ماموران امنیتی حکومت عباسی بیان سراغش و یه نسبت به جد ما فلان خلیفه اینجوری نوشتی. یعنی حتی تا اینقدر
نوع محل زندگی مورخ در
مورخی میتونیست قلمش آزاد بود که در حیطه کنترل اینا نباشه. بنابراین باور کردنیه که مورخ خودسانسوری بکنه. البته این دلیل نمیشه کل تاریخ از اعتبار ساقط بشه، متأمسه
یکی از نکاتی که باید مرتجع قرار بگیره،
هر کار فنی که باید به متخصصش سپرد، متخصصان و کارشناسان تاریخ این آسیب‌ها را شناسایی می‌کنه. در موارد بدگمانی، در موارد احتمال جعل و تحریف دقت می‌کنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
من در اون برنامه ابوطالب عرض کردم که اون لباسی که به قامت ابوطالب دوختن که بت‌پرست بوده به قامت عباس بن عبدالمطلب برازنده است. منتها خب حالا این چون جد خلفای بنی عباس بوده کسی سراغش نرفته و رفتن سراغ بنده خدا ابوطالب، چون پسری مثل علی داشته، رقبای سیاسی داشته، مدافعی هم به اون صورت نداشته، رفتن سراغ او و اصرار که تا دم مرگش این بت‌پرست بوده و با بت‌پرستی از دنیا رفت.
سوال دیگری بخونیم از بین سوالات پیامکی. آقا یا خانم ام ترکیپور از جیرفت این سوال رو مطرح کردن. سلام علیکم، نام اصلی ابو جهل چه بود و چه نسبتی با پیامبر خدا داشت؟
نام ابو جهل عمرو بن هشام بوده، کنیه ابو جهل را مسلمان ها بهش دادن.
بله.
ابو جهل یعنی پدر نادان، یعنی خیلی نادان، خیلی کله پوچ.
بله.
حرف حق تو مغزش نمیره،
به قول ما آخر نادانی.
بله.
بله.
این را این کنیه است، یعنی یکی از اسباب کنیه این بوده که عرب وقتی کسی را میخواسته به یک صفتی متصف کنه که شدیداً به اون صفت طرف متصفه، از اون صفت کنیه میساختن. مثلا به کسی میخواستن بگن خیلی آهنینه، خیلی سفته، میگفتن ابوالحدید، پدر آهن.
بله.
خیلی آدم مقاومیه. کسی رو میخواستن بگن بخشنده است، خیلی بخشنده است، میگفتن ابوالفضل، پدر بخشندگی. یعنی خیلی بخشنده. عموی بت‌پرست حضرت رسول صلی الله علیه و سلم ابولهب، ابولهب کنیشه، اسمش عبدالعزا بوده. ابولهب کنیشه. میگن این گونه های برافروخته داشته. و گفتن ابولهب، پدر شعله آتش. یعنی گونه هایی داره مثل شعله آتش سرخه. مسلمان ها عمرو بن هشام را که دشمن سرسخت مسلمان ها بوده لقب ابو جهل دادن، پدر نادان. یعنی خیلی نادانه، اصلا حرف حساب حالش نمیشه.
فارسی چی بوده؟
عمرو بن هشام. عمرو بن هشام ابن مغیره مخزومی، برادرزاده اون ولید ابن مغیره مخزومی معروف بوده، از تیره بنی مخزوم بوده.
بله.
قسمت دوم سوال اینه که چه نسبتی با رسول خدا داشته؟ نه، نسبت نزدیکی نداشته، ولی اونم از قریش بوده. رسول خدا از یکی از تیرهای قریش، یعنی از تیره بنی هاشم بوده. بنی مخزوم هم یکی از تیرهای قریش بوده. تیره های قریش که 25 تیره بودن در بالا به هم می رسیدن، ولی زیرا اینا به صورت عام قوم و خیش حساب می شدن، ولی نسبت نزدیکی با رسول خدا نداشت.
نداشت. بسیار خوب. خیلی متشکرم. انشالله که جناب ترکی پور هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
بار دیگه رو مطرح بکنیم که به شکل مکتوب در اختیار بنده قرار دادن. این گونه سوال نوشته شده: در کتابی خواندم که در جنگ خیبر یک چوبان یهودی به سپاه اسلام میپیوندد، ولی وقتی میگوید گوسفندانم امانتن، پیامبر خدا دستور میدهد که او برود و پس از تحویل دادن گوسفندان به صاحبانشان بازگردد. اولا آیا ماجرا درست است یا خیر؟ ثانیا آیا احتمال کشته شدن آن فرد داده نمیشد که بگویند چرا به مسلمانان پیوستی؟ ثالثا مگر چند گوسفند چه ارزشی داشت که پیامبر خدا احتمال رفتن و برنگشتن آن فرد را ناچیز شمردند، به ویژه با توجه به تعداد کم مسلمانان و ضعف نیروی نظامیان؟ بفرمایید اصل ماجرا یا درسته یا نه؟ اگر درسته، رفتار پیامبر علتش چی بوده؟
اصل ماجرا درسته. در جریان جنگ خیبر این را نقل کردند و به عنوان نمونه ابن هشام در کتاب السیرت النبویه جلد 2 صفحه 58 نقل کرده.
بله.
سیره ابن هشام که من دارم چاپ مصر، اون چاپ تحقیق مصطفی سقایی اینا تحقیق کردن.
بله.
اون چاپه. در کتاب سیره السیرت النبویه تالیف ابن هشام در جلد 2 صفحه 58 آمده، ولی جزئیات قضیه به این صورت که این سوال کننده گرام مطرح کرده و با اشکال مواجه شده، جزئیات قضیه اینجوری نبوده. جزئیات قضیه اینجوری بوده که در مدت محاصره قلعه‌های خیبر یه چوپان سیاه‌پوستی که چوپان بعضی از یهودی‌های خیبر بوده آمد محضر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، مسلمان شد.
بله.
مسلمان شد، گفت این گله گوسفندی که در اختیار منه مال ارباب من یهودیه، میخواید این را به شما بدم؟ حضرت هم نه، این امانت دست شما، این را باید به اونا برگردونید. و فرمود که گوسفنده را ببرید به طرف منطقه اونا، رها کنید، خود گوسفنده میرن، چون حیوانات به آقولشان آشنا باشه، نزدیک باشه، میرن. حیوانات غریزه راهیابی دارن. البته این از افتخارات اسلامه که رسول خدا در موضع قدرت، حالا مثلا یه گله گوسفند از دشمن دست اینا افتاد، حالا اینم یه غنیمت، از خرسی مهم غنیمت، از درمون نه، این امانته. در روایت اسلامی داریم که سه چیز هست که مسلمان و غیر مسلمان فرق نمی کنی که امانت داری، امانت را باید به صاحبش پس داد. این از افتخارات رسول خداست. در زمان جنگ و درگیری هم اون ارزش‌های اسلامی را از رعایت می‌کرد و به دیگران هم یاد می‌داد. فرمود نه، اینا امانته و گوسفندا رو ببر رها کن در منطقه اینا و خودشون میرن و خودت بیا. بنابراین این چوپان گوسفندا را تا نزدیکی منطقه به سر اربابش برد و اینا رو رها کرد به طرف اون محلی که میبایست برن آغولشون. اینا گوسفندا رفتن و خود این جوان برگشت.
بسیار خوب. پس برای یکی از نکات در واقع قابل توجه در زندگی پیامبر خدا.
بله بله، این نکته اخلاقی داره. دنباله قضیه جالبه که این جوان تازه مسلمان برگشت، خب یه ساعت پیش یا کمتر از یک ساعت پیش مسلمان شده بود، سنگی از طرف یهودی های خیبر آمد به این اصابت کرد و به درجه شهادت رسید.
عجب.
گاهی در مسابقات اینا حالت معما و چی لغز بهش میدن، میگن اون کدوم بهشتیه که نماز نخونده و روزه نگرفته بهشته، مثلا شاید یه مستاقش این جوان بود.
در همون ساعت اولیه
یه بله رفت گوسفندا را رها کرد به طرف محل چیز اربابش، برمیگشت سنگی از طرف یهودی ها آمد و بهش اصابت کرد و به شهادت رسید.
بله بسیار خوب. از ما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی که در این برنامه هم حاضر شدید. دوستان شنونده، فرصت به پایان رسید. تا فرصتی دیگر که باز هم توفیق داشته باشیم با پرسمان تاریخی در خدمت شما خوبان باشیم. تک تک شما عزیزان رو به حضرت حق باری تعالی میسپارم. حقیار رو همه